ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت بهداشت از جانباختن 81 نفر دیگر از مبتلایان به کرونا خبر داد. ایران می گوید 30 زندانی امنیتی کرد عفو شدند. و شرکت دارویی مدرنا 100 میلیون دوز واکسن کرونا به آمریکا فرستاد. در این ساعت خبری شامگاهی دوشنبه نهمین روز سال 1400 امیر پوریا با شما هستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 81 نفر و ابتلای بیش از 9000 نفر دیگر به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. سیما لاری امروز دوشنبه درباره آخرین آمار مربوط به شیوع کرونا گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 9310 نفر می باشد که 1157 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شده و طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 81 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 را در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 62478 نفر رسیدند. 1,864,984 بیمار مبتلا به کووید 19 از زمان شیوع بیماری در کشور شناسایی شدند.
شما این آمار را در حالی شنیدید که کارشناسان مستقل با ابراز تردید درباره صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران معتقدند تعداد واقعی جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران بسیار بیشتر است. همزمان سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از افزایش تعداد شهرهای نارنجی و قرمز در کشور در روزهای آینده خبر داد. به گفته علیرضا رئیسی به دلیل وخامت شرایط وضعیت 18 شهر به نارنجی و 2 شهر هم به قرمز تبدیل خواهد شد. رسانه‌های داخلی در ایران می‌گویند 30 محکوم امنیتی کرد جزو تازه‌ترین فهرست عفو قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار گرفتند و قرار است آزاد شوند. خبرگزاری صدا و سیما امروز دوشنبه گزارش داد این افراد به مناسبت نیمه شعبان مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند. در این گزارش به هویت، میزان محکومیت این افراد و نوع جرائم آنها اشاره نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی‌اند در ایران جرم و زندانی سیاسی وجود ندارد و به طور معمول از این دسته از متهمان و زندانیان به عنوان زندانی امنیتی یاد می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 100 نفر از افرادی که قوه قضاییه آنها را محکومان امنیتی مینامد نیز در فهرست عفو قرار دارند. شماری از این افراد که به تعداد دقیق آنها اشاره نشده از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 هستند. شرکت دارویی مدرنا امروز دوشنبه اعلام کرد 100 میلیون دوز واکسن کرونا تولیدی خود را به آمریکا فرستاده که 88 میلیون دوز آن در 3 ماهه نخست سال 2021 بوده است. شرکت مدرنا میگوید قصد دارد محموله دوم حاوی 100 میلیون دوز دیگر را تا 2 ماه دیگر تحویل دهد و محموله سوم نیز تا اوایل تیر ماه تحویل می شود. دولت آمریکا به ارسال واکسن کرونا به ایالات مختلف شتاب بخشیده تا ابتدا گروه‌های اولویت دار واکسینه شوند و سپس واکسن در اختیار همه افراد بزرگسال قرار گیرد. مدرنا که در 3 ماهه آخر سال 2020 حدود 16 میلیون دوز واکسن خود را به آمریکا تحویل داده بود میگوید بعد از تایید اضطراری واکسن میزان ارسال را 5 برابر کرده است. ابرکشتی اورگرین که مدت یک هفته آبراه سوئز را مسدود و صدها کشتی را متوقف کرده بود روز دوشنبه بار دیگر شناور شد. اداره آبراه سوئز در بیانیه اعلام کرد که ترافیک دریایی در این کانال از سر گرفته شده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت بیمه لویدز برآورد کرده که مسدود شدن آبراه سوئز باعث بلا تکلیف ماندن روزانه حدود 10 میلیارد دلار کالا شده بود. کشتی باربری غولپیکر ژاپنی که با پرچم پاناما حرکت می‌کرد، روز 4 فروردین و در پی طوفان شدید از مسیر خود منحرف و در قسمت ورودی کانال سوئز از سمت دریای سرخ به گل نشست. و اما در همین زمینه و در حوالی اون گزارشی داریم در بحبوحه بحرانی که مسدود شدن کانال سوئز به وجود آورده بود، سفیر ایران در روسیه مجدداً به مزایای بالقوه کریدور شمال جنوب پرداخت و خواستار اجرای هرچه سریع‌تر این طرح با مشارکت روسیه و هند شد. توافق ایجاد راهگذر بین‌المللی شمال جنوب که کوتاه‌ترین، امن‌ترین و ارزان‌ترین مسیر ترانزیتی از جنوب آسیا به شمال اروپا اعلام شده، از 20 سال پیش تا به حال عمدتاً روی کاغذ باقی مانده. گزارش آنا رایسکایا در همین زمینه.
پس از بسته شدن یک هفته‌ای کانال سوئز، سفیر ایران در روسیه بر ضرورت فعال‌سازی مقدمات ایجاد کریدور شمال جنوب به عنوان مسیر جایگزین تأکید کرد. کاظم جلالی در تویتر رسمی سفارت ایران در روسیه نوشت: با توجه به خسارت روزانه 9 میلیارد دلاری به اقتصاد دنیا به دلیل مسدود شدن کانال سوئز، ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها و فعال سازی کریدور شمال جنوب بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده. او افزود: تحولات چند روز اخیر نمایانگر آن است که باید مسیر کم ریسک‌تری را در نظر داشت و کریدور شمال جنوب با برخورداری از کاهش مدت زمان سفر تا 20 روز و صرفه‌جویی در هزینه‌ها تا 30% گزینه برتر است. ولادیمیر لارین، کارشناس مسائل بین‌الملل، کریدور شمال جنوب را دارای امتیازهای بالقوه در مقایسه با مسیر کانال سوئز می‌داند.
طول کریدور شمال جنوب از هند تا کشورهای بالتیک حدود 7000 کیلومتر است که نصف این مسافت از طریق کانال سوئز است و رسیدن بار از این مسیر بین 20 تا 25 روز در مقایسه با 40 روز که حمل آن از طریق کانال سوئز زمان می‌برد ارزیابی می‌شود. طبعاً با تکمیل کریدور شمال جنوب برخی از بارها به جای کانال سوئز از این مسیر حمل خواهد شد. اما تکمیل این طرح نیازمند همکاری فعال همه کشورهاست و تاکنون این همکاری عمدتاً محدود به بیانیه‌های سیاسی بوده.
ایده ایجاد مسیر ترانزیتی از هند به شمال اروپا از طریق ایران و روسیه به 30 سال پیش باز می‌گردد. 20 سال پیش روسیه، هند و ایران برای ایجاد این مسیر توافقنامه امضا کردند و 5 سال بعد آذربایجان به این طرح پیوست. 4 سال پیش اجلاس سران روسیه، آذربایجان و ایران روح تازه‌ای به این طرح دمید و در ایران گام‌های مهم عملیاتی برای ساخت بندر چابهار و قطعات از خط ریلی بین قزوین، رشت استرا و استرای آذربایجان برداشته شد. ولادیمیر ژریخین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید بر سر راه اجرای این طرح همچنان موانع بسیاری وجود دارد.
موانع تکمیل کریدور شمال جنوب بر همه روشن است. تحریم ها که تأثیر آن هم در بیمیلی صاحبان بار به استفاده از مسیر ایران، هم در عدم توانایی مالی ایران برای سرمایه گذاری و پرداخت به پیمانکاران و هم در مشکلات دستیابی به ماشینالات و تجهیزات لازم برای اجرای طرح‌های زیرساختی محسوس است. مشکل دیگر مسیرهای رقیب است که در 14 دهه اخیر توسعه یافتند و به دلیل انزوای بین المللی ایران این کشور را دور زدند. بسیاری از مشکلات مربوط به مدیریت داخلی در ایران است که به رغم تبلیغات درباره مزایای کریدور شمال جنوب آن را از اولویت ها نمی داند و برای ایجاد زیرساخت لازم منابع مورد نیاز را تأمین نکرده. از سوی دیگر روسیه عمدتاً از این طرح با اهداف ژئوپلیتیک و در راستای رقابت با طرح‌های مشابه چین حمایت می‌کند و به ایران و آذربایجان به عنوان رقیب در بازار انرژی می‌نگرد. همچنین به دلیل تحریم‌های روسیه بسیار بعید است کشورهای اروپایی بخواهند از این مسیر استفاده کنند. ضمناً با توجه به ضرورت جابجایی بار بین وسایل نقلیه ریلی و دریایی، بعید است هزینه حمل و نقل از این مسیر به صرفه باشد. حتی اگر این طرح تکمیل شود، با سایر مسیرها قابل رقابت نخواهد بود.
مسئولین روس و ایرانی همواره از کریدور شمال جنوب به عنوان عنوان یکی از طرح‌های راهبردی و مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا یاد کردند. از حدود 7000 کیلومتر این مسیر بین بندر ممبی هند و سن پترزبورگ روسیه، 2500 کیلومتر خطوط ریلی از طریق روسیه می‌گذرد و سپس به 3 شاخه تقسیم می‌شود. دریایی بین بندرهای روسیه و ایران در دریای خزر، راه آهن غربی از طریق آذربایجان با اتصال به خط ریلی ایران در استارا و راه آهن شرقی از طریق قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان به اینچه برون در ایران. پس از عبور از ایران ادامه این مسیر بندر چابهار را به ممبی متصل میکند.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد
و یه حرفایی
رها اعتمادی،
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
با اعلام ساعت 8:10 شب در ایران این نوبت خبری رو ادامه میدیم. خبرگزاری فرانسه در تحقیقی 6 ماهه از وجود شبکه مافیایی بزرگ در مرزهای ایران و عراق و سرازیر شدن میلیاردها دلار اختلاس و رشوه به جیب نیروهای شیعه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی خبر داده. در همین زمینه همکارمان سپیده بهکام گزارش میده.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرد در مرز ایران و عراق گروه‌های مافیایی تشکیل شده که با دور زدن عوارض گمرکی و گرفتن رشوه میلیاردها دلار از خزانه دولت عراق را به منبع درآمدی برای شبه نظامیان، احزاب سیاسی و مقامات فاسد تبدیل کردند. بنابراین گزارش، ذینفعان اصلی این وضعیت نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایرانند که حتی در مواقعی ماموران گمرکی را که مانعی در راه آنها ایجاد می‌کنند تهدید به مرگ کردند. بر اساس این گزارش شبکه مافیایی به شدت در مناطق مرزی و گمرکی ایران و عراق تنیده شده و وزیر اقتصاد عراق نیز از آنها به عنوان غارتگران دولت یاد می‌کند. علی علاوی وزیر اقتصاد عراق در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته نوعی تبانی میان مقامات، احزاب سیاسی، باندها و تجار فاسد وجود دارد. عراق بخش اعظم محصولات مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر وارد می کند. آمارهای گمرکی ایران نشان می دهد صادرات کالای جمهوری اسلامی به این کشور در سال گذشته خورشیدی 7,700,000,000 دلار بوده است. عراق 1,600 کیلومتر مرز زمینی به همراه 5 گذرگاه گمرکی با ایران دارد. رسوم گمرکی می تواند بخش چشمگیری از بودجه دولتی را تامین کند، اما این اتفاق به خاطر اختلاس و رشوه نمی افتد. پیشتر نیز بانک جهانی نسبت به ناکارآمدی سیستم گمرکی عراق هشدار داده بود. برخی منابع به خبرگزاری فرانسه گفتند شبکه‌ای موازی وجود دارد که گمرک‌ها و بنادر کشور را میان خود تقسیم کردند. مقام‌های عراقی تأیید کردند که بسیاری از گذرگاه‌های ورودی ایران و عراق توسط گروه شبه نظامی هشت و شعبی که مورد حمایت ایران است کنترل می‌شود. نیروهای هشت و شعبی به صورت گسترده‌ای در گمرک‌ها به عنوان مرزبان، بازرس و پلیس حضور دارند و بازرگانانی که مایل به دردسر نیستند برای واردات کالا به آنها رشوه می‌دهند. یک مقام امنیتی عراق میگوید اگر دنبال راه سریعی برای واردات هستی باید به شبه نظامیان یا احزاب مراجعه کنی و در برخی مواقع حتی 100,000 دلار رشوه گرفته می شود. گروه هشت و شعبی وجود مافیای وابسته به خود در گمرک‌ها را رد کرده، اما حتی گروه های دیگر مورد حمایت ایران مانند اصائب اهل حق و کتائب حزب الله تقسیم گمرک‌ها و بنادر کشور میان گروه های شبه نظامی را تایید کردند. ماموران شبه نظامیان وابسته به ایران در گمرک در مواقعی با تغییر اسناد، ارقام، ثبت کمتر از واقعیت حجم و ارزش کالاهای وارداتی به بازرگانان کمک می‌کنند تا رسوم بسیار کمی پرداخت کنند، اما در عوض رشوه می‌گیرند. به این ترتیب عوارض گمرکی به جای خزانه دولت به جیب شبه نظامیان مورد حمایت ایران می‌رود. وزیر اقتصاد عراق به خبرگزاری فرانسه گفته مافیای یاد شده برای استخدام نیرو نیز هر چند برای پست‌های دونپایه گمرکی 50 تا 100,000 دلار رشوه دریافت می‌کنند.
و خبر آخر این که معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بخشی از نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل تحریم‌های بانکی در معرض تعطیلی قرار گرفته است. به گفته محمود جعفری، واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر که در 5 سال گذشته حدود 2.5% از برق کشور را تامین کرده، به احتمال زیاد در صورت حل نشدن مشکلات مالی متوقف می‌شود. این نیروگاه بعد از سال‌ها تأخیر سرانجام در سال 90 به بهره‌برداری رسید و تاکنون چند بار با اختلال مواجه شده بود. ممنون که با رادیو فردا همراهید.